رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
به نشر سومی برنامه ما خوش آمدید. من سفرگل عالمی هم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
سلام های دیگر باره به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، مجری برنامه در پراگ. در اینجا ساعت 6 شام است.
امروز شنبه 26 آوگوست سال 2008 میلادی است.
نگاه به منظره اطلاعاتی این روز را با مجموعه خبرهای کوتاه آغاز میکنیم. سخن به همکارمان مرزایی سلیم پور.
تشکر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. روسیه استقلالیت ابخازستان و اسیتای جنوبی، این دو منطقه جدای طلبی گرجستان را امروز به رسمیت شناخت. این تصمیم را رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف اعلان کرد. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی به خاطر بررسی تحولات اخیر اجلاس شورای امنیت ملی را دعوت کرده است. رهبر شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لومایا گفته است اعتراف سخومی و سخنوالی برای روسیه پیامدهای سنگین خواهد داشت. اقدام مسکو همینطور واکنش شدیدا منفی کشورهای غربی را به بار آورد. فرانسه مکررا پشتیبانی خود از تمامیت ارضی گرجستان را اظهار داشته، اعتراف ابخازستان اسیتای جنوبی از جانب روسیه را محکوم کرد. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبانک خواستار تاسیس یک ائتلاف حدال امکان گسترده به خاطر مقابله با این اقدام مسکو شد. وزیر خارجه آمریکا کندولیزا رایس نیز این اقدام مسکو را تاسف انگیز نامید.
I think it is regrettable. It puts Russia
به نظر من این تاسف آور است. این روسیه را البته به یک سلسله قدنامه‌های شورای امنیت مقابل می‌گذارد، آن هم در حالی که روسیه خود همچون عضو شورای امنیت، عضو سازمان ملل متحد و بدتر از همه همچون عضو دائمی شورای امنیت در تهیه آنها سهم داشت.
دبیر کل پیمان ناتو یاب ده هوبس خفر گفت مسکو با این اقدامش قدم‌های شورای امنیت درباره تمامیت ارضی گرجستان را روی راست پای مال می‌کند. الکساندر شتوب وزیر خارجه فنلاندیا این تصمیم را مخالف پرینسیپ‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا نامید. اما دیمیتری مدودف در واکنش به انتقاد شدید غرب گفته است روسیه از جنگ نوی سرد نمی‌ترسد، ولی خواستار چنین جنگ هم نیست. رئیس جمهوری روسیه افسوده که اگر غرب خواستار حفظ روابط خوب با روسیه باشد، دلایل‌های مسکو در مورد خود این تصمیم را درک خواهد کرد. روسیه ضمن همکاریش با پیمان نظامی ناتو در یک سلسله مسائل را متوقف ساخته، از جمله سفری دبیری کلی آن پیمان یاب دهوب سخفه را به تاخیر انداخته. سفیر روسیه در ناتو دمیتری راگوزین گفت مسکو مشق‌های مشترک با این پیمان را لغو کرده تا 6 ماه قطع کردن همکاریش در عملیات‌های حمایت از صلح را نیز صلاح می‌داند. اما راگوزین گفته که روسیه همکاریش با ناتو در افغانستان را هنوز ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری مردمی چین هو جینتاو امروز با سفر رسمی واردی دوشنبه شد. در جریان سفر هو جینتاو امضای 17 سند همکاری بین تاجیکستان و چین در نظر گرفته شده است. هو جینتاو در دوشنبه همچنین در نشستی سالانه سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز شرکت خواهد ورزید. ترکش انتحاری در جلاولو در ولایت دیولا دست کم 25 نفر را کشته و 40 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. مرگ طلب خود را به ازدحام زد که در این شهر واقع در 150 کیلومتری شمال بغداد به خاطر استخدام به هیئت پلیس نوبت می پاییدند. دیولا از ولایت های پرخطر عراق شناخته می شود. انفجار بم در یک راهپیمایی در ولایت نارام بلوچستان در جنوب و غرب پاکستان منجر به جراحت برداشتن دست کم 20 نفر شد. پلیس میگوید مواد منفجره در یک موتورسیکل گذاشته شده بود و زمانی ترکید که ازدحام به خاطر گرامی داشت سالگرد دوم قتل نواب اکبر بختی، یک رهبر قبیله ای که در سال 2006 در یک عملیات نظامی کشته شد، جمع آمده بود. سیاستمداران قومگرا و رهبران قبایل بلوچ مختاریت سیاسی و حق بیشتر از درآمد منابع سرشار گاز بلوچستان را طلب میکنند و این ولایت هممرز با ایران افغانستان با این دلیل مدت هاست در پنجه خشونت ها قرار دارد. وزیر دفاع اسرائیل اهود برک در یک بیانیه گفته است اسرائیل هیچگاه با سلاح های هسته‌ای دست یافتن ایران را نخواهد پذیرفت و به خاطر رسیدگی به این موضوع یگان راه را استثنا نخواهد کرد. این بیانیه به دنبال ملاقات اهود برک با وزیر خارجه آمریکا کندولیزا رایس نشر شد. اسرائیل در این بیانیه از آمریکا دعوت میکند با خاطر پیشگیری از دست یافتن تهران به تولید سلاح های هسته‌ای احتمال تحریمات اقتصادی علیه ایران را ادامه دهد. و دفتر مبارزه با جنایات و قاچاق مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش نوش میگوید تولید افیون در افغانستان در سال جاری در مقایسه با یک سال پیش 19% کاهش یافته است. سازمان ملل متحد این را نتیجه کامیابی معرکه ضد کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در مناطق شمال و شرق افغانستان میداند. افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده افیون اشیای خام برای تولید هروئین در جهان محسوب می شود.
مختصر تازه ترین خبرهای جهان را می شنیدید.
منظره حوادث روز را در متن و تصویرها در سامانه ما ببینید. www.azadi.tg
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم امروز سه‌شنبه 26 آگوست سال 2008 میلادی است و برنامه را از دوشنبه من سفرگل عالمی یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی می کنیم. حالا توجه کنید به نامگویی برخی از مطالب کلیدی برنامه ما.
روسیه استقلالیت منطقه های جدای خواهی گرجستان را به رسمیت شناخت.
دولت‌های غرب از تمامیت ارضی گرجستان حمایت می‌کنند.
سازمان شانگهای با گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی برتری می‌دهد.
روز اولی انجمن انتخاباتی دموکرات‌های آمریکا با داستان زندگی باراک اوباما بخشیده شد. شنونده های گرامی، همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این نه تنها نامگوی برخی از مطالب برنامه بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیز برای شما آماده کرده ایم.
از اونجا که اعلان پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف درباره شناخت رسمی استقلالیت دو منطقه گرجستان، آسیای جنوبی و ابخازستان واکنش های شدید اللحن غرب را به بار آورد و در مجموعه خبرهای کوتاه نیز این را با هم شنیدیم، مدودیف پس از چند ساعت اعلامیه رسمیش دیگر بار صحبت کرد، این بار با خبرگزاری اینترفاکس، و گفت با این اقدام خود روسیه نه از شروع جنگ سرد دوم می‌هراسد و نه چنین جنگ را جویا است.
مدودیف افزود اگر غرب خواستار حفظ روابط خوب با روسیه است، سبب‌های چنین اقدام مسکو را خواهد فهمید. اظهارات پرزیدنت روسیه در حال صدا می دهد که غرب مسکو را در نقض قانون های بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل عیبدار می کند.
خب، با واکنش ها در این باره باز در ادامه برنامه توجه خواهیم کرد، ولی نخست از خود حادثه همکارمان در شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه محمد رحیم سیدر چنین گزارش می دهد.
فدراسیون روسیه روز سه‌شنبه 26 آگوست جمهوری های ابخازستان و آسیای جنوبی را به حیث دولت های مستقل رسما شناخت. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد: من با ارج گذاری از اراده آزادی خواهی مردمان آسیتین و ابخاز درباره اعتراف استقلال آسیای جنوبی و ابخازستان فرمان امضا کردم. دمیتری مدودیف اعلام کرد: من این فرمان را در تکیه به آیین‌نامه سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوقی بین المللی امضا کردم و روسیه از دیگر دولت‌ها دعوت می‌کند از آن پیروی نمایند.
روسیه призывает другие государства последовать её примеру.
رئیس جمهوری روسیه توضیح کرد: این انتخاب آسان نبود، ولی این یگانه امکان حفظ جان آدمان است و این نزاع مسلحانه اخیر بین گرجستان و آسیای جنوبی را انگیزنده اصلی جدایی ابخازستان و آسیای جنوبی از گرجستان ارزیابی کرد و در این ماجرا تفلیس را گناهکار دانست. قبلا با خواهش به رسمیت شناختن آسیای جنوبی و ابخازستان به حیث دولت‌های مستقل، شورای فدراسیون و دومه دولتی روسیه به دمیتری مدودیف مراجعه کرده بودند. رئیس جمهوری روسیه در روز دوم مراجعه پارلمان در حال فرمان اعتراف واحدهای ماموری جدایی طلب گرجستان را امضا کرد که اکثر تحلیلگران مستقل سیاسی روسیه و برخی از رهبران کشورهای اروپایی از وی دعوت کرده بودند از این اقدام خودداری نماید. همزمان رئیس جمهوری روسیه به وزارت‌های خارجه و دفاع سپارش داده است اسناد همکاری‌های دیپلماتی و نظامی با آسیای جنوبی و ابخازستان را تهیه نمایند. مردمان آسیای جنوبی و ابخازستان خبر اعتراف کشورهای خود را به حیث دولت‌های مستقل خوش استقبال کرده‌اند.
признание Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
آسیت جنوبی و ابخازستان که در عهد شوروی واحدهای ماموری گرجستان به شمار می رفتند پس از شکست شوروی با تیفلیس در مخالفت قرار داشتند و بخش اعظم مردم آسیتین و ابخاز شهروندی روسیه را دریافت کردند و روسیه پشتیبانی حقوقی آنها را وظیفه کنستیتوسیونی خود می داند. این در حالی است که مدیر پژوهشگاه مطالعات سیاسی اندری کانوالوف گفته است اقدام اخیر مسکو بر ضرر روابط روسیه با غرب خواهد بود. اما دمیتری راگوزین نماینده روسیه در ناتو گفته است اعتراف استقلال ابخازستان و آسیتی جنوبی پاسخ سزاوار به عملکردهای اخیر گرجستان است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اعتراف استقلالیت منطقه های جدای خواهی گرجستان از طرف روسیه. با آخرین خبرهای رسیده کشورهای ساحل بالتیک نیز این اقدام مسکو را محکوم کردند.
و خود گرجستان دقیقا پس از چند لحظه اظهارات جناب مدودف این عمل را پیوست کنی و یا انکسی آشکارای سرزمین های گرجی به قلمرو روسیه نامید و افزود این عمل روسیه را در صحنه جهانی در کنج انزوا قرار خواهد داد.
ده ها دولت جهان در این باره نظر دادند و اظهارات آنها از انتقاد شروع شده تا رفت لحنی سخت‌تر می‌گیرد و اکنون به محکوم کردن چنین عملی مسکو عاید شده است که در زبان دیپلماتی شدیدترین حرف است.
همین حالا اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه نشر شد که ریاست دوری اتحادیه اروپا را نیز در دست دارد و در آن برنار کوشنر گفته است کشورش شناخت رسمی منطقه های جدای خواهی گرجستان را از جانب روسیه سخت محکوم میکند. اسپانیا نیز گفته است این اقدام را همچون مایه تشنج های بیشتر قفقاز محکوم میکند. مهمترین واکنش ها را به قدم نوی روسیه از همکارمان خرامانی بخوازاده میشنویم.
دافتن بعد اظهارات رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف درباره به رسمیت شناختن استقلالیت جمهوری های جدایی طلب ابخازستان و آسیتی جنوبی، رهبران اکثر دولت های اروپایی اقدام مسکو را محکوم کردند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند با نشر اظهارات اقدام مسکو را شدیداً تنقید کرد و میگوید که با متفقان بین المللیش مذاکرات به راه مانده در سفر روز چهارشنبه اش به اوکراین تلاش خواهد کرد یک ائتلاف گسترده را علیه به قولی و تجاوز روسیه به گرجستان سفر برکند. مقامات گرجستان برابر شنیدن این خبر اقدام مسکو را محکوم کردند. معاون وزیر خارجه گیگا بوکیریا این عمل مسکو را با عباره انکسیا و یا پیوستکنی آشکارا توضیح داد. الکساندر لومایا دبیر شورای امنیت ملی گرجستان گفت
قراری مذکور برای روسیه پیامت های جدی به بار خواهد آورد. با چنین اقدامش روسیه گفتنیست که ما در اینجا برای دراز مدت مستقر خواهیم شد. این یک اصول انعنوی الحاق است. اول شناسنامه های روسی چاپ میکنند، بعد اشغال میکنند و بعدن قلمروها را از هیئت دولت مستقل تصرف میکنند. از سوی دیگر با این قرار روسیه با خواست خود را در انزوا قرار داد.
امروز قرار است نشست اضطراری شورای امنیت ملی گرجستان برگزار و بعد آن رئیس جمهوری این کشور میخیل ساکاشویلی توسط تلویزیون سخنرانی کند. فرانسه که برای تصویب طرح صلح گرجستان و روسیه نقش میانجی را بازی کرده است گفت از چنین اقدام مسکو متاسف شده است. وزیر خارجه این کشور برنار کوشنر هم اقدام مسکو را شدیداً محکوم کرده است. فرانسه روز سه‌شنبه گفت که نشست اضطراری اعضای اتحادیه اروپا را در تاریخ 1 سپتامبر برگزار میکند و تجدیدیابی بحران میان این دو کشور را به بررسی خواهد گرفت. تصویب قرار مسکو در حال صورت میگیرد که روسیه شرایط استقرار نیروهایش را در گرجستان و نه فقط خیالاً فراهم میآورد. نیروهای این کشور در عمق قلمرو گرجستان و خیلی دور از محل نزاع‌های مسلحانه اخیر در آسیتی جنوبی در مسافه 70 کیلومتر از تیفلیس قرار گرفتند. ساعت‌های پخش اظهارات مدودف آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با یک سفر کاری در پایتخت استونیا شهری تالین بود. در یک اظهارات وی اقدام روسیه را محکوم کرد و گفت این واقعیت که دیروز دومه دولتی و امروز رئیس جمهوری روسیه ابخازستان و آسیتی جنوبی را اعتراف کردند و پرزیدنت روسیه آن را به تصویب رساند با فهمیش من و همه ما عاید به پرینسیپ تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بین المللی دولت ها مغایر است و از همین جهت هم کاملا غیر قابل قبول می باشد. در پی خانم مرکل جمهوری چخ به نشانی ارج گذاری به قلمرو گرجستان صدا بلند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چخیا گفت برای ما اسطه جنوبی و ابخازستان یک بخش گرجستان محسوب می شوند. روز سه‌شنبه در رام الله وزیر خارجه آمریکا کندلیزا رایس گفت که تصمیم رهبری روسیه تاسف انگیز است. در یک نشست خبری مشترک با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و گفت که اعتراف استقلالیت مناطق جدایی خواه روسیه را در مقابل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می دهد که مسکو یک بخش آن است. دبیر کل پیمان نظامی ناتو یا عبدهوبسکفر با نشر اظهارات در بروسل قرار مسکو را چون یک اقدام پایمال کننده قطعنامه سازمان ملل متحد درباره تمامیت ارضی گرجستان محکوم کرد. از نظر رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا روسیه با این عمل خود پرینسیپ های بنیادی این سازمان را که مسکو نیز یک عضو آن میباشد پایمال کرده است. وزیر خارجه فنلاند الکساندر شتوب افزود که روسیه با اعتراف استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان خلاف پرینسیپ های صحه اید به احترام تمامیت ارضی گرجستان عمل کرده و باید بلافاصله نیروهایش را از قلمرو این کشور بیرون کند. از میان جمهوری های سابق شوروی و متفقان روبه غرب گرجستان اولین شده قرار مسکو را جمهوری های نزدی بالتیک محکوم کردند. در اظهارات نخست وزیر لیتوا وزیران خارجه استونیا و لاتویا گفته می شود که اقدام مذکور علیه پرینسیپ استقرار صلح و ثبات در منطقه روانه شده است. و از ابخازستان و اسیتی جنوبی خبرها درباره تجلیل اعتراف استقلالیت این جمهوری ها از جانب روسیه می رسد. فرانس پرس می نویسد که مردمی زیاد با پرچم های ملی در دست تصمیم مدودی فروشاد باش می گویند. طبق خبرها از روسیه تحولات اخیر دفعتن با پایین روی نشاندادهای بازار تاثیر کرده نگرانی های تاجران را از متشنج شوی اوضاع در صحنه بین المللی به بار آورد.
واکنش به اعلان روسیه در اعتراف استقلالیت اسیتی جنوبی و ابخازستان
مشکلی نوی در روابط روسیه و غرب،
آن هم در آستانه نشست سران سازمان شانهای در دوشنبه. به احتمال زیاد این موضوع به حال و هوای جلسه های دوشنبه اثر خواهد داشت، مخصوصا که روسیه از کشورهای دیگر خواسته است از آن پیروی کنند و اسیتی جنوبی و ابخازستان را به رسمیت بشناسند.
اما چین، عضو دیگری محوری سازمان شانگهای، تا حال به این موضوع با احتیاط تمام مناسبت کرده است و احتمالاً همین گونه تأثیری توازن کنندهش را ادامه خواهد داد.
واقعاً امروز آغاز سفر دولتی رئیس جمهوری چین هو جینتاو به تاجیکستان است. سفرگل پرزیدنت چین طبق برنامه میبایست همین شام وارد شهر دوشنبه میشد. تا این لحظه چی خبر در دست داریم در این باره؟
بله سلیم جان، این خبر تصدیق شده است. رئیس جمهوری چین هو جینتاو در این لحظه ها در دوشنبه به سر میبرد. شام امروز یگان ملاقات در برنامه او نیست، اما صبح 27 آگوست وی قرار است با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات داشته باشد.
بله، هرچند سفر دو روزه جناب جینتاو رسما از پگاه آغاز می‌یابد و در جریان آن و اینچنین در نشست سالانه سران سازمانی همکاری های شانگهای نیز شرکت خواهد کرد، در دو روز گذشته ملاقات و گفت‌وشنیدهای دو جانبه و چند جانبه در دوشنبه و خوجند به وقوع پیوستند.
همچنین در دوشنبه امروز روزهای فرهنگ چین آغاز شدند و در کاخ وحدت ملاقات تاجران و صاحبکاران سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد که در آن وضع فعلی روابط اقتصادی و تجارتی کشورهای عضو و دورنمای آن بررسی گشت. در این باره خبرنگاری ما عبدالقیوم قیمزاد گزارش می‌دهد.
نشست شورای بازرگانان سازمان شانگهای با شرکت نمایندگان 6 کشور عضو آن برگزار شد. این شورا در 2 سال قبل و با هدف گسترش و تحکیم مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان تأسیس یافته است. یوی پین رئیس اتاق بازرگانان چین میگوید در دایره فعالیت سازمان شانگهای تطبیق این اهداف مشکل نخواهد بود و رهبریت کشور او از میزان گردش کالا میان کشورهای عضو در حال حاضر که 60-70 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد قانع نیست. و هو جینتاو رئیس جمهوری چین گفته است که این رقم در سال 2010 تا 100 میلیارد دلار بالا خواهد رفت. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی چین اجرای این امر برای شورای بازرگانان شانگهای دشوار نخواهد بود، چرا که آنها دستور و طرح‌های رهبران و دولت‌ها را عملی خواهند کرد. اما شریف سعید رئیس اتاق بازرگانان تاجیک با اظهار رضایت از از میزان روابط اقتصادی کشورهای عضو سازمان شانگهای در مرحله کنونی تاکید کرد که این همکاری ها رو به افزایش نهاده است و ای گفت برای مثال اگر در سال گذشته میان تاجیکستان و چین به مبلغ 524 میلیون دلار گردش مال صورت گرفته باشد، در 6 ماه اول سال جاری این رقم تا حدود 300 میلیون دلار بالا رفته است. رئیس اتاق بازرگانان تاجیکستان افزود که تنها در روند برگزاری نخستین نمایشگاه ملی چین در شهر دوشنبه در اوایل ماه جاری میان تاجران دو کشور به مبلغ بیش از 270 میلیون دلار سازشنامه ها امضا شده است. این در حال است که علیشر شیخوف رئیس اتاق تجارتی ازبکستان میگوید برای گسترش و رواج روابط اقتصادی میان کشورهای عضو باید اسناد تهیه و پذیرفته شود که کفالت فعالیت تجارتی را تامین کند و افزود برای اجرای این عمل ضرور است سرمایه گذار و یا تاجر بداند که بیمه کالا و سرمایه آن را دولت ضمانت دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه ریزی های آینده صاحب کاران و مرکزهای اقتصادی کشورهای سازمانی شانگهای.
در آمد گفت باید بگویم در یک رایدهی غیر رسمی که در سامانه اینترنتی رادیو آزادی جریان دارد، ادامه دارد، مسئله تحکیم و گسترش همکاری های اقتصادی کشورهای شانگهای همچون راه اساسی حرکت این اتحاد به پیش، یعنی اون چیزی که رسمان از همه زیاد گفته می شود، کمترین راه گرفته است، همگی 2%.
بله، حالا سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نزد من هم باز است و می بینم که بیشتری رای دهندگان به احتمال تحکیم همکاری های حربی و پیدایش یک سازمان ضد ناتو رای دادند. 67%.
16% گفتند سازمان همکاری های شانگهای به سوی یک پیمان سیاسی حرکت دارد
و 13% آن را پیمان منطقه‌ای ضد تروریسم نامیدند.
البته این رای دهی هنوز ادامه دارد و هر لحظه شماره رای ها در آن تغییر میکند و حالا معلوم نیست که رویدادهای اخیر از جمله اعلامیه روسیه در مورد منطقه های جدای خواهی گرجستان در آن یکان تأثیر خواهد کرد یا نه. ولی سفرگل، اگر از روی حادثه و معرکه‌ای که تا حالا برپا شدن به حادیهم، در حال حاضر اقتصادی‌ها در واقع در امور این سازمان مثل اینکه برتری دارد.
درست است سلیم جان، اما این شاید تأثیرات اولیه و نامکمل باشد، زیرا وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی گفت وظیفه مهمی سازمان همکاری های شانگهای امروز تامین صلح و ثبات در منطقه آسیای مرکزی، رشد همکاری های اقتصادی، تجارتی، علم و معارف و مدافع می باشد.
خوب، روزهای آینده با هم خواهیم دید که سازمان شانگهای بیشتر به کدام سمت مایل پیدا میکند، اما حادثه دیگر امروزه نیز بیشتر به اقتصادیات و تجارت پیوند میگیرد. در خوجند نشست اتحاد بین بانکی کشورهای شانگهای برگزار شد.
در این جلسه نماینده روسیه، رئیس بانک روابط اقتصادی خارجی روسیه ولادیمیر دیمیتریف سرور دوره‌ای اتحاد برگزیده شد و همین طور روسیه سروری این نهاد مهم سازمان شانگهای را به دست آورد. از این و دیگر نتیجه های نشست خوجند، همکارمون در ولایت سوخت محسوم محمد رجب گزارش دارد که حالا با هم میشنویم.
چهارمین نشست شورای اتحادیه بین بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در خوجند در روز 26 آوگوست با امضای یک سند همکاری و پذیرفتن بانک اوراسیایی رشد به عضویت انجام یافت. سگیندینوف موقن، رئیس بانک رشد قزاقستان، گفت که طول این مدت اتحادیه بین بانکی در راه اندازی برنامه های گسترده اقتصادی چندان موفق نبوده است. با گفته وی، هرچند کشورهای غنی و صاحب سرمایه روسیه و چین و قزاقستان در دایره این اتحادیه طرح‌های مشترکی را روی دست داشتند، اما کشورهای نیازمندی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان از دریافت سرمایه و تطبیق برنامه‌های مشترک برکنار ماندند. آقای سگیندینوف افزود: متاسفانه در تاجیکستان برنامه‌های روی دست نیست. هرچند که ما می‌فهمیم بازار این کشور به خصوص بخش انرژتیکا آینده دار است و تقاضای سرمایه گذاری می‌کند.
Хотя в Таджикистане мы очень понимаем, что это очень перспективный рынок именно в той сфере, в той энергетике.
تاجیکستان را در اتحادیه مذکور تا همین سال بانک ملی نمایندگی کرده، در نشست خوجند آن را امانت بانک عوض کرد. محمدامین محمدامینوف، رئیس امانت بانک، همکاری با اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری های شانگهای را جهت جلب سرمایه و تطبیق برنامه های مشترک اقتصادی برای تاجیکستان مفید خواند. وی افسود که اما در مورد سرمایه گذاری و تطبیق برنامه ها در نیمه سال آینده تصمیم گرفته خواهد شد. و این جهت جانب چین سران بانک های عضو این اتحادیه را برای نشست نوبتی در ماه ایون سال 2009 به کشورش دعوت کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود از نشست سران اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری های شانگهای. و یادآور می شویم که این اتحادیه در سال 2005 تأسیس یافته. بانک های مهم دولتی و خصوصی روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اعضای آن می باشند.
اما در بابت سرمایه گذاری های جمهوری خلقی چین و اقتصادیات تاجیکستان نیز گزارش داریم که در نیمه دوم برنامه پخش خواهد شد، وگرنه مثل این خواهد شد که همه فعالیت های سازمان همکاری های شانگهای با روابط چین و تاجیکستان اینچنین با مسائل اقتصادی و همکاری اقتصادی محدود میکرده باشیم. این هم در پس منظر چنین حادثه مهم سیاسی امروز مانند اعتراف مناطق جدای خواهی گرجستان به حیث دولت های مستقل از طرف مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ پخش می شود. مجریان برنامه همان سفرگل عالمی در دوشنبه و همکارم سلیم ایوزاد از پراگ.
بله، و اگر سفرگل یک موضوع مهم دیگری بین المللی را در اینجا مطرح نکنیم، برنامه مثل اینکه ناپوره باقی می ماند، حداقل بخش اول آن. در آمریکا روز اول انجمن حزب دموکرات ایالات متحده با مقصد پیشبری رسمی نامزدش به انتخابات پرزیدنتی به پایان رسید.
بله بله، و میگویند در آن نطق اساسی نه از خودی نامزد بلکه همسری او صدا داده است.
درست است، میشل اوباما همسری باراک اوباما همچنین نزدیکترین و آشناترین شخصی نامزد کی بودن او را به وکیلان حزب دموکرات آمریکا و همچنین به میلیون ها بیننده، میلیون ها انتخاب کننده آمریکایی قصه کرد. همه تفصیلات را از همکارمان نور محمدی خوازاده میشنویم.
در همایش حزب دموکرات آمریکا برای تایید نامزد این حزب باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری، اعضای خانواده وی درباره جنبه های مثبت زندگی نامه نامزد صحبت می کردند. یکی از آنها همسر نامزد میشل اوباما، حقوق شناس ورزیده و مادری دو فرزند بود. وی خود را فرزند، خواهر و مادر معرفی می کرد که یک جا با شوهرش باراک اوباما موظف است به قول خودش برای جهان مبارزه کنند که باید باشد. میشل اوباما گفت و امیدوار است زمان به فرزندانش بگوید که انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری امریکا را به سمت بهبودی تغییر داد. وی صحبتش را با چنین خطاب پایان داد.
And let's stand together to elect Barack Obama, President of the United States.
بیایید یک جا باراک اوباما را رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب کنیم. تشکر به شما. خدا یار و یاوری شما. خدا یار و یاوری آمریکا.
Thank you. God bless you and God bless America.
سازمان دهندگان این همایش میگویند خانواده اوباما سعی میکرد وی را چون تاریخ آمریکا یا امریکایی معرفی کند، در حالی که امریکا تنها در همین اواخر وی را به عنوان یکی از نامزدها شناخته است. استفاده از واژه امریکایی در کنار نام اوباما از طرف حزب دموکرات شاید پاسخ به حمله های است که وی را افریقایی می گویند. زیرا پدر اوباما افریقایی است و نام مکمل خانواده ای وی باراک حسین اوباما می باشد. در میان نطاقان همایش ملی حزب دموکرات در شهر دنوری ایالت کلرادو، سخنان سناتور ادوارد کندی، برادر جان کندی، رئیس جمهور سابق، جلب توجه میکرد. همان رئیس جمهور که در سوی قصد کشته شد. حاضرین کندی را با کف زدن‌های پرشور پذیرایی کردند. ماه ینور سال جاری وی به گروه انتخاباتی باراک اوباما پیوست و معرکه اوباما دامنه گسترده‌تری به خود گرفت. ادوارد کندی در این همایش چنین گفت:
With Barack Obama and for you and for me our country
با براک اوباما برای شما و برای من کشور ما به هدفهای خود متعهد خواهد بود. کاری نو شروع می شود. امیدها دوباره زنده می شوند و آرزوها ادامه می یابند.
The hope rises again and the dream lives on.
هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی باراک اوباما در حزب دموکرات که سال گذشته در همین روزها به چونو چرا نامزد اصلی دانسته می شد اعتراف کرد که این همایش برحق همایش باراک اوباما است. دموکرات ها نگران بودند که آیا این همایش می تواند بعد از 6 ماه مبارزه های شدید داخلی حزبی میان اوباما و هیلاری کلینتون دموکرات ها را متحد سازد. با نظر داشت چنین نگرانی ها خانم هیلاری گفت وی به مناطق مختلف امریکا سفر می کند تا از جانبدارانش بخواهد که از اوباما طرفداری کنند و حتی خطاب به بعضی از جانبدارانش که گفتند به مککین نامزد جمهوری خواهان رای می دهند چنین گفت:
Electing John McCain would be a mistake for our country. That is the overriding reality.
انتخاب جان مککین برای این کشور اشتباه خواهد بود. این واقعیت حال است. آنهایی که برای عمومیت های به من رای داده بودند هیچگاه با سناتر مککین و حزب جمهوری خواه عمومیت نخواهند داشت.
Has so much more in common with Senator Obama than they will ever have with Senator McCain and the Republican Party.
همایش حزب دموکرات در دنور در شرایط برگزار می شود که نیروهای امنیتی و پلیس ایالت کلرادو در شهر تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفتند. پلیس پیاده، سواره ماشین ها یا دوچرخه و چرخبال ها از هوا رفت و آمد را زیر نظارت گرفته است. با وجود این نمایندگان همایش در ساعت های اولی آغاز کاری خود شاهدی صحنه های از کرنوال و تدابیر سرگرم کننده نیز شدند.
گزارش بود درباره انجمن انتخاباتی حزب دموکراتی آمریکا.
این صحبت ها رو باز ادامه خواهیم داد، اما فرصت تنفسی موسیقی میرسد و پیش از آن اعلان مطالب بخش دومی برنامه. نراحتی کندلیز رئیس از شهرکسازی مهاجران یهودی، اعلامیه اخیری روسیه و برنامه هسته‌ای ایران.
دو بزرگترین اسطوره اسلام از نگاه پروفسور برنارد لوئیس.
مثبت و منفی های گسترش همکاری های چین و تاجیکستان از نگاه کارشناسان.
برنامه های نوی امداد به صاحبان قرضداری طلای سفید. شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. این هم یک تشکر صمیمانه ما به شما در شکل پارچه موسیقی.
گهی تو قهری منو، گهی تو با من آشتی، مرا گهی تو زنده کردی و گهی تو کشتی. گهی با بوسه در لبم هزار لاله کشتی، گهی مرا تو از بهشتی عشق خود بهشتی. شبی سیاهی موی من سفید شد برای تو، ادا شدم به هر شب شما در هوای تو. چکیده دانه دانه عشقهای من به پای تو، ببین به ها چی دادم و عشق به بهای تو. آه ای یارم قسم به هر دو دیدیم، آه ای یارم که غیر تو ندیدیم، آه ای یارم قسم به هر دو دیدیم، آه ای یارم که غیر تو ندیدیم. چشم به تو چشم ما به هم زدیم در بزمی وجود وویلا یارم فصلی جوانی بیگذشت به چون خواب و خیالی زندگانی بیگذشت وویلا یارم فصلی جوانی بیگذشت
پارچه بود از ترانه مشهور سراج الدین فاضل آواز خوان سرشناس تاجیک و حالا رو آریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. یادآور می شوم امروز سه‌شنبه 26 آوگوست سال 2008 میلادی است و برنامه را من سلیم ایوب‌زاده از پراگ یکجا با همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
و اگر برنامه ما را از آغاز تا اینجا شنیده اید و دیدید که خبری اعتراف استقلالیت منطقه های جدای خواهی گرجستان از طرف روسیه چی سر و صدای به میان آورد؟
بله واقعا خبر اساسی امروز به نظر می رسد. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندولیزا رئیس این اقدام را یک عمل شدیداً بدبختانه و یا شدیداً تأسف‌انگیز نامید و همچنین آن را تصمیم مرده تولد شده عنوان کرد.
رئیس این خبر را در خاوری میانه شنید در حالی که در سفر به اینجا تلاش میکند برنامه صلح این منطقه را به جنبش آورد.
ولی بخش عمده صحبت های خانم رئیس با برنامه هسته ای ایران پیوند گرفت و که حالا اعضای سازمان همکاری های شانگهای با احتمال زیاد مسئله عضویت جمهوری اسلامی را در این اتحاد نیز بررسی خواهند کرد. موضوع را همکارمان خرامان بقازاده ادامه میدهد.
با اینکه بازدید وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس از اسرائیل ادامه دارد، در برابر پیشروی ها و صدها در جریان صلح با فلسطین اخیراً موضوع ایران و خطرات برنامه هسته‌ای این کشور بررسی شد. وزیر دفاع اسرائیل اهود براک گفت که او هیچگاه ایرانی را که در حال گسترش توانمندی های هسته‌ای اش می باشد قبول نخواهد کرد. بعد ملاقات براک با وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس در بیت المقدس، در اظهارات وزارت دفاع اسرائیل گفته شد که این کشور ایران دارای قابلیت هسته‌ای را قبول ندارد. اهود براک در صحبت با رئیس گفته است که ایالات متحده آمریکا باید جاری کنی تحریم‌های کارساز اقتصادی را بالای تهران ادامه دهد تا اینکه ایران را از توان ایجاد اسلحه هسته‌ای باز دارد. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای ادامه مذاکرات صلح خاور میانه وارد تل اویو شد. اسرائیل ایران را به عنوان یک خطر استراتژی برای خود ارزیابی میکند و در هم‌آوازی با ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور در اندیشه تولیدی بمب‌های هسته‌ای میباشد. ایران پیوسته این گونه اتهامات را رد کرده، گفته است که برنامه غنی‌سازی اورانیومش تنها با هدف‌های صلح‌آمیز و با نیت تولید نیروی برق پیاده شده است. ایالات متحده آمریکا که تشبث کاری جاری سازی تحریم های اقتصادی بالای این کشور بود، اشاره کرده است که آماده است برای خلی سلاح شدن ایران از همه تدبیرها کار بگیرد، اما با این وجود تا امروز این کشور تنها از راه دیپلماتی تلاش دارد مقامات جمهوری اسلامی را متقاعد سازد که از این راه برگردد. در این زمینه در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل اهود براک گفت موقع ایالات متحده آمریکا مشخص است. آنها در مرحله کنونی نمیخواهند به هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران دست زنند. براک افزوده است موقع ما این است که هیچ گزینه نباید از مد نظر دور ماند، اما در عین زمان ما باید در سمت دیپلماتی به پیشروی ها دست یابیم. در اظهارات وزارت دفاع اسرائیل از قول اهود براک آمده است اسرائیل از تلاش های ایران در سمت تولید اسلحه هسته ای از نزدیک مشاهده میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته سه دفعه علیه ایران تحریم ها جاری کرده ختم غنی سازی اورانیوم را تقاضا کرده است. همه این تحریم ها را تهران تا امروز نادیده گرفته به حق خود برای داشتن برنامه هسته‌ای ترجیح داده است. ماه سپتامبر قرار است مسائل مربوط به برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران در وینا در مقر آژانسی بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شود.
ادامه بحث ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجیک سنجابک rfirl.org.
شنونده اجمن یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در جهان اسلام چی میگذرد و مسلمانان در آینده از کدام راه پیش یا قفا خواهند رفت؟ برنارد لوئیس، پروفسور افتخاری دانشگاهی پرینستون آمریکا و از دانشمندان شناخته غرب در مسائل اسلام و خاورمیانه، در یک صحبت با مجله آمریکایی فورین پلیسی به این سوال ها پاسخ داد و دیدگاه خود را جه به عراق، ریشه های تروریسم و دو سوی تفاهمی بزرگی که جهان در قبال اعتقاد مسلمانان دارد روشن کرده است.
برنارد لوئیس همچنین تعبیر در غرب رایج فاشیسم اسلامی را تحقیرآمیز و غیر قابل استفاده نامیده، میگوید اکثریت مسلمانان بنیادگران نیستند و اکثریت بنیادگرایان تروریست نیست. چندی از نکات مهمی صحبت های پروفسور برنارد لوئیس را در یک گزارش همکار ما مرزای سلیمپور خلاصه کرده است.
برنارد لوئیس از معروفترین دانشمندان غرب در امور اسلام در صحبت با مجله فورین پلیسی گفته است در جهان معاصر دو کشفهمی بزرگ، یکی منفی و دیگری مثبت، راجع به اسلام وجود دارد. یک گروه به مسلمانان از دیدگاه صرف منفی می‌نگرند و این مردم را بربری های خونخوری می‌شمارند که به اهل بشر انتخاب یا قرآن و یا دم شمشیر را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد این طایفه به صورت عموم قدم مسلمانان به هر کجای برسد استبداد و ستم و بدادی در پی دارد. طایفه دیگر یک باوری تصفیه شده درباره اسلام و مسلمانان را دارند و اسلام را دینی صلح و محبت و عاری از هر نوع پرخاشجویی توصیف میکنند. برنارد لوئیس اما میگوید حقیقت اسلام در ماورای این دو دیدگاه کاملا مخالف قرار دارد. پروفسور لوئیس استفاده تعبیر در غرب رایج فاشیسم اسلامی را برای مسلمانان تحقیرآمیز خوانده، میگوید او در چنین موارد استفاده تعبیر اسلامی تندرو را مناسب تر میداند. دانشمند در صحبت با فورین پلیسی ضمناً به مسئله تروریسم و اسلام نیز پرداخته گفته است ترور را نمیشود تنها پاسخ مسلمانان به سیاست خارجی آمریکا یا به امپریالیسم و اشغالگری بها داد. برنارد لوئیس میگوید دوران امپریالیسم که جهان اسلام زیر سلطه چند قدرت غربی قرار داشت کیها پسی سر شده و با استثنای چند قلمرو خرد بحثی به مثل چچنستان باقی کشورهای مسلمانی به استقلالیت دست یافتند و اکنون روزگار خود را مستقلانه پیش میبرند. پروفسور لوئیس همچنین در تقویت به نظریه سیمیول هنگینگتون درباره نزاع بین تمدن‌ها می‌افزاید نزاع بین اسلام و مسیحیت بیشتر از مانندی‌های بین این دو دین جهانی منشأ می‌گیرد، نه از فرق‌های موجوده میان آنان. او میگوید اسلام و مسیحیت تنها دو دینی هستند که ادعا دارند پیام نهایی خداوند محض به آنها رسیده است و به فرق از مثلا یهودیان و بودایی ها که از محدوده دین خود بیرون پای نمی نهند، اهل اسلام و نصارا با باقی بشریت رساندن پیام به آنها رسیده از خداوند را قرض خود می شناسند. به اعتقاد پروفسور لوئیس نزاع بین اسلام و مسیحیت از همین مانندی های موجود در خودشناسی و سابقه تاریخی این دو مذهبی که پیروانش عصرها در کنار هم به سر برده اند برخواسته است. برنارد لوئیس میگوید اسلام که در طول 14 قرن وجودش مذهبی بوده که برای میلیون ها نفری بیچاره و فقیر امیدی جاه و مقام و اهمیت میداد و یک تمدن بزرگی را به وجود آورد، در حال حاضر در پنجه یک بحران عظیم قرار دارد. با اعتقاد پروفسور این بحران جهان اسلام را میتواند به دست کم دو راه ببرد. یکی راه تعصب و استبداد است که برای خود مسلمانان خرابی آور و برای باقی جهان خطرزاست. روح دیگر به گفته برنارد لوئیس مسیر دموکراتی است، ولی نه به شیوه رایج در غرب بلکه به گونه ای که خودی مسلمانان میبینند.
صحبت های برنارد لوئیس، شرق شناس، اسلام شناس و تاریخ شناس سرشناس و مشهور امریکا و بریتانیا. جالب است که و در گذشته سر این مسئله ها با دانشمند دیگر ادوارد سعید همیشه در بحث آتشینه بود و حالا پس از درگذشت سعید یک مقداری از عقیده های او را پذیرفته است. شاید به احترام مباحث همسنگ و هم‌آوردش که پس از مرگ او گفته بود جهان برایش خالی شده است.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
و حالا برمیگردیم به سفری دولتی پرزیدنت چین به تاجیکستان. پوشیدن است که چین تدریجاً به سرمایه‌گذار و مددگاری اساسی اقتصادی تاجیکستان تبدیل یافته است.
بله، سرمایه و نیروی کاری چین اکنون در تاجیکستان در بنیاد راه و نقب و نیروگاه‌های کشور نقش وسیع‌تر پیدا می‌کند. اما دقیقاً این روابط در چه حال است؟ از همکارمان در دوشنبه فرهادی میلاد می‌شنویم.
خو زینتاو رهبر چین نخستین مهمان کاخ ملت مقر جدید رئیس جمهور امام علی رحمان خواهد بود که به قول کارشناسان از این به بعد نقش قصر سفید یا کرملین را برای تاجیکستان بازی خواهد کرد. کارشناسان میگویند همچنین یک التفات به رهبر چین بازگویی از تحکیم نقش این کشور در اقتصاد تاجیکستان میکند و اما قبل از همه در پی ورود سرمایه بزرگ چینی را دارد. طبق اطلاع رسمی قرار است طی این سفر دولتی رهبر چین روی احداث 3 نیروگاه برق آبی و خطهای انتقال برق در تاجیکستان سازشنامه ها به امضا رسند که در کل بیش از 1.4 میلیارد دلار آمریکایی هزینه خواهند داشت. اینها نیروگاه های سنگوار روی رود خینگاب، نوراباد روی دریای وخش و یاوان روی رودخانه زرافشان می باشند. شرکت دولتی سینوهیدروی چین احداث نیروگاه های یاوان و نوراباد را که 400 میلیون دلار هزینه تقاضا می کنند به ذمه گرفته است. حاجی محمد عمروف کارشناس در امور اقتصاد می گوید دلیل افزایش سرمایه گذاری چین به ساحه انرژی تاجیکستان مشکل انرژی در ولایت شرقی این کشور شینجان است که برق در آنجا توسط مازوت و انگشت حاصل می شود و این به محیط زیست این ولایت تأثیر منفی رسانده است. آقای عمروف می گوید این سرمایه گذاری های چین هنوز ابتدای کار است.
تخمون انهین برقستان ها که حالا چندان کلان هستن این یک مشق است پیش از سرکردن تخمون نیروگاه های کلان برقی هم در دریای وخش هم و خصوصا در دریای پنج.
کارشناسان میگویند بعد از ورود سرمایه های نو چین عمدترین کشور سرمایه گذاری اقتصادی تاجیکستان خواهد شد، زیرا تا این وقت این کشور در ساختمان راه ها، نقب ها و یک خط انتقال برق از جنوب به شمال تاجیکستان را سرمایه گذاری کرده است. اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند سرمایه گذاری های چین خصوصیت بیشتر گیوپولیتیکی دارند نه اقتصادی. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید چین در تاجیکستان اصلا با ایجاد زیرساختارهای مشغول است که آینده حرکت محصولات صادراتیش را آسان میکنند.
منفعت چین نه در آن است که مثلا در اینجا صنعت ترقی کند، در آن است که اون چیزی که اون محصولاتی که در چین برآورده میشد در اینجا فروخته تواند، چون که تمام مدل اقتصادی چین در آن بنا شده است که اکسپورت تامین شود بزرگ بود. این همون منفعت اساسی چین.
کارشناسان میگویند افزایش سرمایه گذاری چین بدون شک گسترش نفوذش در تاجیکستان را نیز دارد. رستم حیدروف کارشناس در امور سیاسی میگوید یکی از خصوصیت های سیاست خارجی چین تامین گسترش نفوذ طریق اقتصاد است و دلیل عمده این توسط شرکت های دولتی سرمایه گذاری کردند به اقتصاد کشورهای دیگر است.
البته این سیاست خودی چین وابسته دارد که اونها خیلی آرامونن به یکون دودوبوی یعنی که بسیار با تمکین اون مقصدهای اقتصادی خود رو عملی ساختن که ساختن در تاجیکستان و اون کسی که به اقتصادی تاثیر خود رو میرساند در یکون وقتی البته با سیاست هم تاثیر اون خواهد رسید و از این رو ما دورنمایی که اون استراتژی که چین انتخاب کرده است برای در اینجا نفوذ خود رو زیاد نمودن البته برای اقتصادی بود.
روابط دیپلماتیک چین و تاجیکستان هنوز سال 1991 برقرار شده بود. اما شروع روابط تنگاتنگشان به قول کارشناسان تنها زمان دست داد که تاجیکستان 1000 کیلومتر مربع حدود بحثناکش را به چین داد و از مرز 509 کیلومتری بینشان نیروهای مرزبانی روسیه خارج شدند. این همه طی سالهای 2003-2005 به وقوع پیوست. کارشناسان میگویند چین طی دو سال اخیر به طور بی‌سابقه به اقتصاد تاجیکستان راه یافت و نفوذ سیاسیش را نیز گسترش داد. اسماعیل رحمتوف کارشناس سیاسی گفت روسیه و آمریکا و ایران رقیبان چین در تاجیکستان برابر سرمایه گذاری اهداف سیاسیشان را نه فقط پنهان نمی دارند بلکه گاه ها دخالتشان آشکار است. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی می گوید خوب است که چین از لحاظ جغرافی نزدیکترین قدرت جهانی به تاجیکستان است، اما پیامد خرابت ها به نفع تاجیکستان تمام نخواهد شد.
ما از این فرصت ها استفاده میکنه ولی
آنها
هم استفاده میکنن.
کارشناسان میگویند اگر تاجیکستان در برابر سیاست های اقتصادی چین در این کشور برنامه نداشته باشد، همکاری هایش با چین قبل از همه موجب ورود تعداد زیاد چینی ها به کشور خواهد شد که میتوانند جایگزینی بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک شوند. آنها میگویند از این روابط باید حد اکثر استفاده صورت گیرد و حد اقل ضرر باید دیده شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
مثبت و منفی های گسترش همکاری های تاجیکستان و چین از نگاه کارشناسان. در ضمن چنده صدمه‌های اخیر مرگ‌آور را در شاهراه دوشنبه خوجند که چینایی ها بازسازی میکنند، به شرط و شرایط جاری کرده آنها و وضع کلی راه در حال ترمیم بستگی میدهند.
اما یک صدمه دیگر را که سبب هلاکت 10 نفر گردید نمیتوان به وضع راه یا شرط‌های حرکت در آن نسبت داد. در شاهراه دوشنبه کلاب یک اوتوموبیل به راه دیگران برآمد و با ماشین دیگر سر و سر زد. در میان کشته شدگان 2 کودک نیز بوده است. جزئیات بیشتر را از همکارمان مومن احمدی میشنویم.
بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلاب تلاش دارد تا از 10 نفر فوتیدگان صدمه نقلیاتی واقع در 132 کیلومتری شهرای دوشنبه کلاب شخصیت 5 نفر را که هنوز شناخته نشدند معین نماید. به قول مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلاب، روز گذشته تخمینا ساعت‌های 2 و 3 محلی دو ماشین مسافرکشان که سمت مقابل هم حرکت داشتند به هم می‌خورند. مراد بگمیر مخصومف سردار شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه کلاب میگوید در پی این صدمه 10 نفر هلاک و 2 نفر مجروح گردیدند. وی میگوید 5 نفر هلاک شده که شخصیتشان انیق شده است، 4 نفر ساکن ناحیه فرخور و 1 نفر ساکن ناحیه گوسه میباشند. آقای میر مخصومف با شرح این حادثه میافزاید
و اتوماشین الکسه و دیگر اتوماشین های باز بسیار که 14 و سمت مقابل برآمد و با هم دیگر برخوردند که در نتیجه هر دو هسته نقلیات ضرر تکنیکی بزین دیده، رانندگان در جای حادثه هلاک شده و از آن جمله مسافرانی که در داخل اتوماشین به هلاکت میرسند. شخصیت 5 نفر هلاک شدگان معلوم نیست.
آقای میر مخصومف میگوید تای تحقیق و تحلیل ایشان به خلاصه آمدند که حادثه مذکور و ده حادثه به این مانند محض با بلند نمودن سرعت حرکت در راه و به تجربگی راننده های جوان سر زدند. و میگوید
اساسا در دیوان نکردن سرعت حرکت و هم گذشتن از هم گذشتن و سین سالی من شخصانی که من ولکه کافی این را کردن واسه نفخه ندارم و این سبب رو خوده.
به قول این منبع از آغاز سال در شهرهای دوشنبه کلاب بر اثر 77 صدمه نقلیاتی 33 نفر جان باختند. شمار صدمه های نقلیاتی در قیاس به سال گذشته 1 عدد کم و شمار فوتیدگان به 6 نفر افزایش یافته است. اما حادثه روز گذشته در شهرهای دوشنبه کلاب مدهش‌ترین صدمه نقلیاتی چند سال اخیر در همین شهرها دانسته می شود. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
صدمه مرگ‌آور در شهرهای دوشنبه کلاب که 10 انسان را از جان شیرین محروم کرده است.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
پخته هست و خریدار نیست. در منطقه ختلان موسم قنوچین پخته سر شده است و تا امروز در خیرمنجایی های خواجگی های پختکار حاصل زیادی این محصولاتی به اصطلاح استراتژی تاجیکستان غرم غرم خوابیده است.
اما از اونجا که مقامات محلی برای هر تن پخته 700-800 دلاری مقرر کردند، کارخانه های کارکرد پخته امکانی خریداری آن را از کشاورزان ندارند. این هم در حالی است که مقامات محلی به دهقانان اجازه نمی‌دهند حاصل پخته خود را به کارخانه های کارکرد پخته رایگان قرض و یا به نرخ ارزان سپارند.
از این رو دهقانان نمی‌دانند که با این حاصل جمع‌آورده‌شان چی کار کنند. بیرون مقامات دولت می‌خواهند راه‌های نوی را اختراع کنند. گوش بدهیم به گزارش همکارمان ناصر جانی مأمورزاده از منطقه ختلان.
حکومت ولایت ختلان میگوید فرموله نوی درآمد از پختکاری را به اصطلاح اختراع کرده است. تصمیم گرفته شده است شروع از موسم نوی قانوچین حاصل پخته نرخ آن را باید خود کشاورز تعیین کند، نه حکومت و نه کارخانه های کارکرد پخته. غیب‌الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک جلسه حکومتی گفت از این بابت کارخانه های کارکرد پخته باید از دهقانان پخته را با نرخ بلند خریداری کنند، چون پختکاران نیز برای چینش آن علاقه‌مندی بیشتر ظاهر نمایند. و افزود در صورت تطبیق نشدن مکانیزم جدید خرید پخته از خواجگی دهقانی، نظام نوی مبلغ گذاری خواجگی های پختکار که همگی از بانک ها قرض گرفتند نتایج قابل پذیرش نخواهد داد. با اندیشه رئیس ولایت، خواجگی کشاورزی باید در انتخاب خریدار آزاد باشد و همزمان کارخانه های کارکرد پخته نیز خدمت رسانی با صفت و با قیمت دسترس را راه اندازی نمایند. با تخمین مقامات کشاورزی خطلان در صورتی با قیمت 600 دلار خریدن هر تن پخته، کشاورزان نهایتا خراجاتشان را پوشش داده و نیز درآمد به دست می آورند. اما رئیس خطلان در جلسه اخیر حکومتی مسئولین کارخانه های کارکرد پخته را امر داد هر تن پخته خواجگی ها را با قیمت نکم از 700-800 دلار آمریکایی بخرند. در صورت عکس تهدید کرد که فعالیت کارخانه های مذکور از جانب مقامات دولتی منع خواهد گردید. در ولایت خطلان این زمان دست کم 35 کارخانه کارکردی پخته فعالیت داشته و رهبران بسیاری از این کارخانه ها اقرار میکنند که در حال حاضر پول برای خریداری پخته از کشاورزان را در اختیار ندارند. اقتدار سالانه کارخانه های پخته تازه کنی به حساب میانه تا 16,000 تن را تشکیل میدهد و برای به قیمت تا 800 دلار خریدن هر تن پخته هر یکی از این کارخانه های خطلان را میلیون ها دلار لازم میآید. در همین حال محمد سعید زهورف معاون سرداری ریاست کشاورزی خطلان علاج کاری کارخانه های کارکرد پخته را آسان در میابد.
ما فکر میکنم که تا این دوره دهقان مدام که آی بانک اموال اخرین شکی موند قرض گرفت استحصال کرد، زود هم در نوبت خود باید که مول اموال شد در بانک مونده قرض گرفته سری وقت دهقان حسابی کند. امروز پخته رسیدگی های پورا چینی سر شدگی است، لیکن متاسفانه خریدارون زود های پخته پورا یک یک بارا او مبلغی که دهقان قرض کرده میخواهد که بفروشد همین را زود ها تا این روزا خریداری کرده نتوست.
محمد سعید زهورف معاون سرداری ریاست کشاورزی خطلان در همین حال کارشناسان محلی میگویند بانک های کشور هنوز قادر نیستند که مبالغ بیشتر از 10,000 دلاری را به کارخانه های سرشماری کارکرد پخته قرض بدهند. به قول تحلیلگران مقامات با راه اندازی طرح مذکور میخواهند به تمام بخش صنعت پخته را به اصطلاح وابسته بانک ها و به این وسیله دولت گرداند. این هم در حال است که طبق اطلاع رسمی قرض پختکاران خطلانی به 1 ژانویه سال 2008 علاقه بیش از 300 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. ناصر جونی و مرزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
گزارش بود از تلاش های بهبودی وضع کشاورزان در ولایت خطلان و شنوندگان ارجمند. با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
این برنامه را برای شما همکارم سفرگل عالمی در پراگ و من ببخشید در دوشنبه و من سلیم ایوبزاده در پراگ. سفرگل بعد نه جای عوض کنیم نه برای تو معرفی کردن. خب امیدواریم که شب خوشی در پیش داشته باشه. یادآور میشوم برنامه صبحگاهی ما ساعت 6 صبح وقت دوشنبه پخش خواهند شد و در پایان به حیث خداحافظی یک ترانه زیبای تاجیکی. خدا نگهدار شما،
شاد و صحتمند باشید.
چشمانی قشنگ که تو اسیرم، بیایم شب درو خوشت بگیرم. تو میرمی 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 تو دل منو میبری میبری. تو از منی از منی خوشت رو دیمی کنی فادور از منی.
زنده ام برای تو چشمی من برای تو ای خدا بیان وانی تو از منی گل شراد